بسم الله الرحمن الرحیم. تدریس فقه فرهنگ، استاد موسوی، 17 اردیبهشت ماه 1403.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل ولیك الفرج و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یدیه. ما بررسی روایت لعن الله اليهود رو در مورد اتخاذ قبور انبیا و صالحینشون به عنوان مسجد که بعضشون لعن الله اليهود و النصارا داشت رو بررسی کردیم. نکته اصلی از اینجا به بعد اینه که فقهای اهل سنت در مناسبت با این متن چه مواجهه‌ای داشتن؟ سنی‌ها آیا پذیرفتن این متن رو و به عنوان یک متن مورد اعتنا بر اساسش فتوا دادن؟ یا سعی کردن اونو به نحوی توجیهش بکنم؟ خب کسی از دوستان بررسی کرده نظرات اهل سنتو؟ چون بالاخره اهل سنت کل مقبره ساختن، مثلا اهل سنت مقبره ساختن. من عرض کردم مثلا هیچ کدوم از اون موارد اصلی از قبور اهل بیت رو اهل بیت نساختن، قبور اهل بیت همه رو اهل سنت ساختن. چه جوری تبیین کردم به نظرتون؟ دیدین تبیینشون رو؟ دوستان کسی بررسی کرده یا نه؟ شما میخوام الان این روایت رو بین تو مصادرمون دیگه، الان از بحث سند و اینا گذاشتیم، الان میخوام این تو مصادر شیعه و سنی چه تعاملی با تفسیر این روایت شده. کسی این سکوت علامت رضایت هست؟ بله؟ روایت رو بررسی کردیم، میدونم فتاوای اهل سنت آیا حرمت اتخاذ مسجد بر قبور انبیا مثلا مثل نبی اکرم هست یا نیست؟
شما دید این چالش پیدا کردن رو توی فرع قبلی هم شخصا داشته، بینید نمیستن از کجا بردن. به ما گفتید برسن الان چی رو بریم نگاه بکنیم؟ مکتبتو شامل هم، مکتبتو شامل هم قبل داشتم، اما تو مکتبتو شامل هم اصلا نمیتونم، من فهرستی باید نگاه کنم. فهرستی یعنی باید روایت رو پیدا کردم، بزنم برم سرفصل نگاه کنم، عناوین نگاه کنم، بالا پایین بکنم، عنوان بی ربطه میرم توش میگردم، حدیث جدید پیدا میکنم. این اتفاق تو مکتبتو شامل نمیفته. من تو الان فتاوا رو چطور پیدا بکنم از اهل سنت؟
فتاوا که خب کتب فتاواشون مشخصه دیگه، یعنی کتاب اون جایی که همین تو مکتبه دو شامل کتب حدیثی جداست، کتب روایی هم جداست، کتب روایی رو جدا سرچ می‌کنه. اما عرض کردم توقعاتتون از مکتبه دو شامل در حد توقعاتتون از نور نباشه، اینا میتونستن مکتبه دو شامل رو توسعه بدن، به دلیلی که توضیح دادم این کارو نکردن. بعد یه مدتی هم شما منابعتون تغییری خواهد کرد. شما نگاه کنید الان بیش از خود مکتب جامعه یه سری پایگاه‌های اینترنتی هستند که عمدتاً اون پایگاه‌ها به اساس موازی که دارن مورد نقد و ارزیابی قرار میدن احادیث و متون رو، که احتمالاً بعضیشون دیده باشید دیگه. اون ما تو جریان حدیثی اهل سنت در حال حاضر داریم در مورد در حال حاضر صحبت می‌کنیم، قبلا عرض کرده بودم که دو تا جریان ما داریم. یک جریان، جریان متن اصلی الان که حاکم شده و پول پشتش بوده و قدرت پشتش بوده، که جریان وهابیت به دنبال اون هم شخصیتایی داره دیگه، که شخصیتش رو قبلا در موردش صحبت کردیم. یکی ریشه قصه رو برمیگردونم به ابن تیمیه، ولی الان دیگه فراوون دارن از شخصیتی که زیدی بوده و سلفیه مثل شوکانی، که خب یک نوع روایت سلفیتی از ادبیات زیدی کشیده بیرون، تا شخصیت دیگه مثل بنباز و چهره های اصلی الان اهل سعودی. خب همین الان این روایت بزنید، بیشترین الان توی سرچ اینترنتی اولین منابعی که میاد براتون چیه؟ منابع بنباز و حرفایی که توی مکتب سعودی در میاد ازش. و کنار اونم اون کار مقابل اینها جریان سقاف و که اردنیه و یکی دوتا جریانه داره گرایشات سنتی در مصر و چند تا شخصیت هستن توی تونس و مغرب، اینها چهره های بارزه جریان مقابل هم. جریان مقابل از نظر ادو و عده بیشتر هم. ولی از نظر پول و امکانات و تبلیغات و اینا کمتر. جریان مقابل چیه؟ جریانی که اعتقاداتش تمایلات به سمت اهل بیت داره تو اعتقادات. حالا یه عده به اینا میگن سنی دوازده امامی، ولی سنی دوازده امامی تنها میشه قله این هاست، یعنی صوفیه دارای تمایلات باطنی جدیشون واقعا دوازده امام رو با دوازده، دقیقا همین دوازده تا رو قبول دارن به عنوان امام، نه به عنوان رهبر سیاسی، به عنوان خلیفه. در حاشیهشون نه، بقیهشون محبت اهل بیت دارن و اجمالا فضای صوفیانه هم دارن و فقهشون هم سلفی نیست. اینها جریان اصلی اهل سنت هم دوستان، جریان اصلی اهل سنتی که شما میگه خب زمان عباسی هم مگه اینا نسبت اهل بیت این شکلی بودن؟ تو دوره هم که حتی تدوین حدیث میشه اهل بیت نفوذ خیلی بالایی دارن، مخصوصا اینکه که مکتب نیشابوره که تعیین کننده روی تدوین حدیث اهل سنت، یعنی متشیع بودن راوی و تدوین کنندگان و کتب حدیثی امر عجیبی نیست. بگذاریم از اینکه خب بالاخره اساسیات هم وجود داشته، یعنی نباید سطح متشیع بودن به حدی میرسید که جایگاه اهل بیت تثبیت میشد به عنوان مراجع اصلی. لذا شما باید اون نقل های عکس رو به سادگی به دست میارید، مگه اینکه برید سراغ کتب قدیمیه فقهای اینها.
الان میخوام بگم فتاوای اهل سنت رو پیدا بکنیم
مثلا الان خود آره، مگر اینکه تنظیم زانه رو یک یعنی داشت شما تنظیم هاتون رو اگر تو ادوات ببینیم روی مثل فتاوای الازهر رو اگه مورد بررسی قرار بدیم، خود الازهر چندین بیان واضح داره در نقد همین اتحاد قبور انبیا مساجد.
فتاوای
الازهر و در حال حاضر
مثلا مقنی ابن غلامه رو بخونین، اینا رو بخونین، فتوای اون مالک
اون موقع در میاد دیگه. خب
که
نه الان میخوام ببینیم وضعیت کنونی اهل سنت چه فضایی رو داره. چرا؟ چون الان شما ها بخواید بررسی بکنید یک فضای پرتمطراقی رو داریم میبینید در استفاده از همین روایت و استفاده از این روایت برای چی؟ برای حجم قبور اهل بیت، برای حجم قبور قبر نبی اکرم، برای حرمت زیارت. خب اینا از کجا شروع میکنن برای نقد کردن این؟ اینا از بحث ساخت مسجد، ساخت بنا بر روی قبور شروع نمیکنن. عمدتا بحثایی که مطرح میشه بین اهل سنت از بحث زیارت آغاز میشه، چون طرف مقابل زیارت رو، بنا بر قبور رو، اتخاذشون مسجد و اینا همه رو تو ذیل یک سرفصل میبینن. چون زیل یک سرفصل میبینن، اینا اول از همه زیارت رو، روایتی که علیه زیارت رو در مقابل زیارت اهل قبوره روایت میارن. میگن چه شد؟ میگن پیامبر اکرم این اواخر نسخ شد اون حکم ایشون دال بر حرمت زیارت قبور و اهل قبور. این رو نمیدونم دیدین یا نه، توی یکم مقالاتی که دوستان فرستاده بودن هم بود. دیدن دوستان روایت نسخ بین اهل سنت، نسخ روایت یعنی ابتدا پیامبر اکرم اومده بودن زیارت اهل قبور رو نهی کردن، بعدن گفتن که من قبل علاف از ضروب، یعنی الان اشکال نداره، قبلا من خودم نهی کردم الان اشکال نداره برین زیارت بکنیم. اینو بگم تو کلوم یکی از این، یکی از دوستان فرستاده بودن توی بخونیم اون متن. این
روایت خودمون
نه سنیان برنش یا هم این نشون میده که بخشی از این سنت اون ابتدا برای این بوده که یک فتنه دفع بشه، دفع که شده دیگه ازت اجازه داده. اهل سنت عمدتا برای قصه زیارت و قبور در مقابل تلفیه از این استفاده میکنن. اما در تفسیر لعن الله الیهود و النصارى اتخذوا قبور انبیائهم و صالحیهم مساجد، بیان الازهر و شخصیت الازهری، الازهر و شخصیت الازهری به عنوان رقیب کجا؟ مدینه، به عنوان مرکز وهابیه. خب الان هم خب قدمتش معلومه، شکل گیریش هم تقریبا مرجعیت اصلی سنتی اهل سنت در حال حاضر توی جهان اسلام همچنان از آن کیه؟ الازهره. نگاه نکنی چقدر پرتم تراغ طرف مقابل، این هم داره جمع میشه، این هم بعد یه مدتی مرجعیت همین الان خودش بیخیال شده دیگه. اون از اون حرفی که میزدن محمد بن سلمان اومد تو مصاحبه گفت آقا ما دیم ایران داره انقلاب اسلامی داره میاد، فتح انقلابیگری رو میگیره، ما گفتیم این انقلابیگری درست بکنیم مقابل اینا، وگرنه ما والله بالله اصلا کلا نه این حرفا نیست، ما سکولارتر از این حرفاییم. به زبون آورد اینو، حرف خودش هم نیست، حرف یه قشنگ مستند به سیره پادشاهان سعودیه. یعنی کلا کل این قصه مقابل چی بوده؟ پیشروی انقلاب اسلامی. اما سنت فضای اهل سنت اصلا این فضاها نیست. سنت فضای اهل سنت به شدت وابسته است به ذریح و درست کردن ذریح برای صالحین و تبرک جستن به اذرحه و این چیزا.
یعنی وهابیت واقعا ساختگی مقابل انقلاب اسلامی بوده؟
نیا کنید وهابیت اصلش ساختگی بوده مقابل تصوف و تشیع، برای اینکه جریان اصلی متن اهل سنت به واسطه این پلی که وجود داشت یک هویت واحدی پیدا میکرد. یعنی شیعه سنی دیگه اساسا تو جهان اسلام تا قبل از شکل گیری وهابیت عملا این دعوا وجود نداشت. شما تو عثمانی هم سنی 12 امامی دارین، این برم همین طور دیگه، یعنی
با هم نمی‌ساختن دیگه.
بله
با هم نمی‌ساختن.
نه اون با هم نساختن کی درست کرده؟
نه
اصلا دعوای عثمانی صفوی رو به نظرتون کی تبدیل به دعوای خونین میکنه؟ دعوای خونین
هست
بابا، اون دعوای سیاسی سر جاش. انقدر ما سلاجقه روم و سلاجقه ایران همیشه دعوا داشتن، درسته؟
ریشه دعوا سیاسی،
نه اون دعوای سیاسی رو بزنین کنار. دعوای سیاسی بین دوتا قوم که برادری دارن با هم دیگه خونین به معنای هویتی نمیشه. کی هویتیش کرد؟ نه من کار اصلی رو کار معلق کرده که نمیدونم، کار انگلیسی ها بود، داستانم این بود. شما ببینید ما تا قبل از این با هم دعوا داشتیم. خب چرا دعوا چی بود؟ یعنی عملا اینا میگفتن آقا جون دارالارشاد اردبیل اومد گفتش که اشکال نداره آقا کل این در مال من، اون برم مال تو، یعنی آناتولی و اینا مال تو، تو برو بزن. اونم دنبال جنگ با این بنده بود. اون عمدتاً جنگ عثمانی عمدتاً کجا بود؟ تو اروپا بود. رفتن تا قلب اروپا رو گرفتن، فرانسه و ایتالیا و بعد جنگ با روسیه هم بودن دیگه، بخش زیادی از جنگشون هم جنگای با روسا بود. چه اتفاقی افتاد که دعوا این مردورت اینا توافق کرده بودن با هم دیگه، آقا ما دیگه به تیپوتان هم دیگه نذاریم، ما از اون ور بجنگیم. از اون طرف کی اومد؟ مثلا پرتغالی اومدن مثلا جنوب ایران گرفتن، شمال ایران، جنوب خلیج فارس، شمال خلیج فارس از ایران گرفتن. قبلش هم که حکومت تابعه ایرانی ها رو گرفته بودن، یعنی حکومت تابعه منطبه گورکانیان تو هند که فارس زبان بودند و غیره و غیره. اول اونا رو گرفتن پرتغالیا، بعد اومدن شمال جنوب، جنوب و شمال و خلیج فارس رو گرفتن. انگلیسی اومدن با شاه عباس بستن، گفتن آقا ما اینا رو از این کیا میگیریم؟ پرتغالیا میگیرن. قبلش هم اینا کشتی‌ها رو گرفته بودن از پرتغالیا توی یه جنگی در حاشیه خود دریای بالتیک. وقتی که اون اینا اومدن توافق کردن، اون دو تا برادر اومدن، یکیش کلاهبردار از آب در اومد، کل پولا رو گرفت، رفی چی نیاورد. این یکی دیگه رو شاه عباس گرفته بود. اینا اومدن جنوبش خلیج فارس رو گرفتن، شمال خلیج فارس هم گرفتن، اما هیچ کدومشون پس ندادن. تا شما انتهای دوره حتی پهلوی هم نفوذ انگلیسی ها رو دارید، تا انتهای دوره قاجار که اصلا کلن انگلیسی ها حاکمیت علی الاطلاق دارن دیگه، بعد از خصوصا بعد از مشروطه. کی پایین ها رو باز کرد؟ شاه عباس باز کرد. آخرش نتیجه چیشون؟ جنگ بین ایران و عثمانی که هم کمر ایران رو شکست، هم کمر عثمانی رو شکست. شما وقتی که تو اون جنگ وارد شدی دیگه جنوب خلیج فارس رو نتونستی بگیری از اینا. حالا نکته اینه که طرف مقابل وقتی که فهمیده، از همون زمان فهمیده که جنگ شیعه و سنی چیه؟ بهترین ابزار سلطه انگلستان و هر دو تمت منطقه. یعنی هم ایران سلطه پیدا کرد، هم عراق و سوریه و اردن و عربستان و اینا همه افتاد زیر دست انگلستان. توی چی؟ دو طرف انگلستانه. روشنه؟ نه اینا فکته. ورود اصلا شما ورود انگلستان به ایران در دوره شاه عباس خوندین دیگه، رابرت شرلی، آناتولی شرلی اومدن توپ گرفتن، شاه عباس اومد توپ رو گرفت، جنوب شمال خلیج فارس.
نه درسته، ولی این که جنوب
واقعا
به
تصور غرض بله فراوون نامه ها هست، مکاتبات هست، همه جزئیات مستندات هست. و این نکته اصلی اینه که ما به همون دلیلی که انگلیسی ها خیلی حرفه‌ایان تو کتابای تاریخمون در مورد تفاصیل این کاری که انگلیسی ها کردن اطلاعاتمون رو معمولا به بچه‌هامون منتقل نکردیم. الان که شما در مورد جدا شدن آذربایجان و قرارداد گلستان و ترکمنچای خوندین دیگه همتون، اما یک جمله در مورد جدا شدن افغانستان نخوندین، یک جمله در مورد جدا شدن پاکستان نخوندین، یک جمله در مورد جدا شدن جنوب خلیج فارس از ایران نخوندین. خوندین؟ اصلا تو کتابات این چیزی اومده؟ نه. دلیلش چیه؟ دلیل دست پنهان انگلستان الی یوم نهازا توی تدوین و کتب درسی تاریخی ما. میگین نه، بریم سعی کنین تغییر بدیم، بعد میفهمین که موانع چه شکلیه. زیر ساخت‌ها اونجوری که اونا میخوان شکل گرفته. به این سادگی نیست تغییر دادنش. بگذاریم. اصل داستان چیه؟ این که اینو درست کردم برای اینکه دعوای شیعه و سنی رو پررنگ کنن. چرا؟ چون سودشو برده بودن قبلا. اما آنچنان چگونه آنچنان تر شد بعد از پیروزی انقلاب اسلامی؟ این هویته دیگه خیلی هویت خطرناکی بود، باید این مقابله خونین میشد. گوشت قربانی مثلا کی بود؟ ما که پرچممون هر روز بالاتر رفت. گوشت قربانی کی بود؟ جریان متن اصلی اهل سنت بود. متن اصلی اهل سنت اصلا این روایت ها و قرائت ها رو نداشت. گرایش های متشیعانه داشت، گرایش های صوفیانه داشت، گرایش های اعتقادیش اصلا سلفی نبود. اینا به ما که دستشون نمیرسید شروع کردن به کشتن اینا. تو عراق اینا رو کشتن، تو جای دیگه هم اینا رو کشتن، تو سوریه هم اینا رو دارن میکشن و کشتن. توی این بحث ما نحن فی، شما وقتی وارد متن تو اینترنت یه سرچ میکنی تا دلتون میخواد چی میاد؟ سایت هایی که میاد؟ سعودی ها و وهابی ها میاد. کی این روایت رو میاره بالا تو دست میگیره؟ طبیعتا این روایت متن مرجع جریان سلفیته، مرجع اصلی ایناست. حالا جالب اینجا این طیف اخوانی روشنفکر، نه طیف اخوانی که بعدن رفت سعودی، اینا به توحید محمد ابن عبدالوهاب میگن توحید القبور. میدونی چرا میگن توحید القبور؟ قبور، قبور، قبر. میگن اینا توحیدشون فقط تو قبر معنا داره دیگه، از قبر بری بیرون وارد توحید سیاسی به اون معنی که سید قطب میگه و آقا شهر میده و ما داریم یه روح توحید نفی و عبودیت غیر خدا، این توحید تو بساطشون نیست. توحید اینا توحید قبوره. البته بعد از انقلاب اسلامی نه، اینا و طبیعتا بعد از اعدام سید قطب همون توحید انقلابی ضد طاغوتی اومد تلفیق شد با اون توحید قبور، یه چیزی از توش در اومد به اسم داعش، القاعده، که دشمن اصلی شیعه است، شیعه رو جاده صاف کنه طاغوت جهانی آمریکایی میدونه و الی آخر. این دگردیسه خب خیلی پدیده پیچیده. ریشش چیه؟ ریشش اینه که اون چیزی که آخرش باعث میشه شما تو جهان اسلام نتونی کنار بیای با اون آدمای انقلابی سنی، همین بحثه، همین بحث قبوره، توسل زیارته. رفقا نگاه کنید، ما اگر تکلیف یه بحثی رو تو بحث فقهی خودمون معلوم کنیم، مناسباتمون با اهل سنت هم واضح میشه تو فضای فرهنگی. فقط مسئله اصلی اینه که یه دفعه نگیم اونا که سنی ان حرفای بی خود زیاد دارن، اتفاقا هم این روایتی که به نظر شما حرف بی خوده تو مصادر ما هم کلینی هم شیخ صدو این روایت چیکار کرده، هم اعتماد کرده هم آورده، تو مصادر قدیمی اهل سنت هم هست. نکته اینه که فقهای اهل سنت چی فهمیدن؟ خب یه فقه اهل سنت همون فهم عمومی رو دارن که معمولا توی این فتاوای الازهر انعکاس پیدا میکنه. کسی پیدا کرد این فتوای الازهر رو؟ دار الافتاء المصریه بزنیم،
فتاوی دار الافتاء المصریه.
بله دار الافتاء المصریه تقریبا دیدین دیگه، بالاش آوردین دار الافتاء المصریه رو.
بله
خب سرچ بخونید تو همین دار الافتاء المصریه چیزو، این اتخاذ قبور مسجده.
همون قسمت سرچش بزنید
نه اونجا نه، تو خود گوگل سرچ بکنید.
نه نه اینجا بزنید قبور تمام فتاوایی که
آها تو خود دار الافتاء. آره
هل زیارت مرأة للقبور حرامون، یا مثلا طواف القبور هم آورده، استقصاء بالانبیاء و صالحین، سفر زیارت قبور صالحین.
بیاریم دوستان آوردین عمدتاً ما الان به دنبال حکم البناء على المقابر، ببخشید یکی الصلاة في المساجد التي بها أضرحة، اینو بیاریم. فتوای 2313 فتوای علی جمعه هم هست.
بله
پیدا کردیم، بخونیم جوابش هم ببینیم.
ما حکم الصلاة في المساجد التي بها ازرحه، از صلاتو فی المساجد التي بها ازرحت الاولیاء و صالحی صحیحتون و مشروعه بل و مستحبتون ایزم و ذالک ثابتون بالکتاب و سنت و فعل و فعل
اولا صحیحه، ثانیا مشروعه، از همه مهمتر چیه؟
مستحبه.
مستحبه. این فتوا مطابق با کدوم فتوا است؟ فتوای خود شیعه است. آقا سنی اینه ها، تلقی ذهنیتون با نگاه کردن دو تا فتوای بنباز و اینا در مورد اهل سنت تغییر نکنه. سنی های خود سعودی هم خیلی طرفدار اون فتاوا نیستن، یه اقلیتی هن اونا، ولی زور پروپاگاندا دارن، سر صدا زیاد دارن. خب
و ذالکه ثابتون بالکتاب و سنت و فعل صحابه.
اولا کتاب، خب ایشون ادله شو یکی یکی باید بیاره دیگه، ادله کتاب و سنتشو باید بیاره، فعل صحابهشو باید بیاره، اجماع امتو باید بیاره، چهار تا دلیل آورده الازهر. خب
بله، و بل کتاب و سنت فعل صحابه و اجماع الامت الفعلی، امت الفعلی
اجماع فعلی امت، یعنی عمل اجماعی که اجماع عملی است، این میشه سیره متشرعه. خب سیره متشرعه که متفقون علیه های بین امت، تعبیر اجماع ایشون که اجماع بین اهل سنت اعم از سیره متشرعه و اجماع به معنای ماست.
خب در مقابل سن دو فعل صحابه رو داره، نکته است، یه فعل صحابه داریم یه فعل امت داریم،
فعل صحابه رو خودش مصدر تشریع میدونه.
بله. و اما حدیث، و اما حدیث لعن الله اليهود و النصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا، ببخشید، و اما حدیث و لعن الله و فلان فمعنا،
نگفته این حدیث مرفوضه، این حدیث چیه؟ مقبول نیست، نه صحیح، اینو قبول دارم به عنوان حدیث صحیح، مثل ما
داره.
ما هم این حدیثو چین تا اینجا ما با سنی اختلاف داشتیم؟ نه. خب
فمعناه از سجود لها علی وجه تعظیمها و عبادتها کما یسجد المشرکون للاصنام والاوثان یدل هذا المعنا
الربا. خب پس این چی؟ علی وجه تعظیمها، یعنی از سجود للقبر علی وجه
تعظیم و عبادت
عبادت قبر، عبادت صاحب قبر و سجده بر خود قبر. آره سجده بر خود قبر
عبادت بشه دیگه، عبادت بشه، معبود قرار گرفتن
دیگه. اصنام و مشرکین چجوری عبادت میکردن؟ خود صنم مهم میشد دیگه، به خود صنم سجده میکرد، این باید به خود قبر سجده بکنی، بعد وجه تعظیم و عبادت خود این قبر هم باید داشته باشه. یدل علی هذا المعنا روایت صحیح تلخبر. چطور اینو داری میگیم؟
الحدیث عند ابن سعد فی طبقات الکبرى عن ابی هریره رضی الله عنه مرفوعا به لفظ اللهم لا تجعل قبری وسنا،
که این اگه یادتون باشه ما تو مبتع مالک همین روایت دیدیم، گفتیم مالک دلیلی که اینو داره میاره میخواد اصل چی را رد بکنه؟ اصل اتخاذ مسجد رو بگه، آقا مسجد مهم نیست، باید وسن نشه. یعنی خود مالک داره به نحوی مقابل اون فهم میسته با همین روایت، فهم این آقایون هم که البته از فقهای دیگه قبلی اهل سنت گرفتن هم همینه که این روایتی که تو طبقات الکبرى از ابی هریره نقل شده که مبتع ابن مالک هم همین آورده بود، این خودش شاهده برای اینکه نباید خودش علی وجه تعظیم و عباده بیاد. خب فیکون المعنا،
فیکون المعنا اللهم لا تجعل قبری وسنا یسجد له و یعبد کما سجد قوم لقبور انبیائهم و هو دعاء و خبر و لیس نهیا.
روشنه؟
خب
آره من حالا میخواستم اینو نگاه کنید ببینیم اینا چجوری تبیین میکنم. بعدا اگه شما اگر موطع ابن مالک کتاب الام شافعی و کتاب دیگه شواهدی آوردین دیگه میبینیم تو منابع اولیه‌شون، ببینیم اونا چی دارن میگن. خب تفاصیلش ایشون آورده، دلیل قرآنی رو چی میگه؟ فهمیدن قرآن کریم؟
من دیگه ندارم
تفاصیل بدن از تفاصیل.
فهمیدن القرآن الكريم قوله تعالى فقال ابن عليهم بنيانا ربهم اعلم بهم قالوا قال الذين قلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا كهف 21. و سياق الايه تدل على ان القول الاول هو قول المشركين و ان القول الثاني هو قول الموحدين و قد حكى الله تعالى القولين دون انكار فدل ذلك على امضاء الشريعه لهما بل ان سياق قول الموحدين يفيد المدح به دلیل المقابلت بینه و بین قول المشرکین المحفوف به تشکیک. من
المحفوف به تشکیک یعنی میگه اولی قال میگه فقال ابن علیهم بنیانا ربهم اعلم بهم بعدی قال الذين غلبوا على امرهم، میگه وقتی که داره تو اون تشکیک میکنه قول بعدی رو داره میاره، یعنی قول بعدی رو داره
میخواد یعنی
مورد قبول رو قرار بده، اولی رو میخواد توش تشکیک کنه، میگه این سیاق تشکیکی تو قول اوله.
بینما جاء قول الموحدین قاطعا و ان مرادهم
لیس مجرد البنا،
لیس مجرد البنا بل المدلوب انما هو المسجد.
یه خب بالاخره اینجا هم که بعد موحد مسجد براش مهمه دیگه، نمیاد بنیانی بسازیم یه چیزی مثل پادشاهان یه اهرامی چیزی درست بکنیم براشون، میگه نه مسجد بسازیم. میگه معلومه که دومی قول موحدینه دیگه، چون مسجد داره میاره وسط و خود این کلمه مسجد آوردن داله بر نوعی جدای از امضا نشان دهنده تقویت قول دومه دیگه. ایشون داره شواهد میاره داله بر اینکه دومی قول موحدین اول قول مشکینه. میگه یکی اولی مسئله خب سیاق که مفید مدهه، یکی قول اولی رو تشکیک میکنه، دو اینکه مسجد آورده تو بعدی دیگه که یه ادبیات توحیدی داره.
قال
امام رازی به تفسیر چی میگه؟
به تفسیر لنتخذن علیهم مسجدا نعبد الله فیه و نستبقی آثار اصحاب الکهف، اصحاب الکهف به سبب ذالکل.
میگه وقتی میگه مسجد یعنی خدا رو عبادت کنیم اونجا و البته آثار اصحاب الکهف هم نگه داریم، نه اینکه اونها رو مورد توجه ویژه قرار بدیم که اون توجه ویژه در مقابل عبودیت الهی قرار بگیره. خب اینجوری تفسیر کرد. میگه خب این تفسیرم خودش همراه هم.
و قال شهاب الخفاجی
آره.
فی حاشیته علا تفسیر بیضاوی فی هذه دلیل علا اتخاذ المساجد علا القبور صالحین، فی هذه دلیل علا اتخاذ المساجد علا قبور صالحین. و من از سنه حدیث ابی بصیر رضی الله عنه الذي رواه عبد الرزاق عن معمر و ابن اسحاق في السيره و موسى بن عقبه في مغازي و هي اصح المغازي كما يقول الامام المالك ثلاثتهم عن الزهري عن عروه بن زبير عن مسور بن مخرمه و مروان بن الحكم رضي الله عنهم ان ابا جندل ابن سهيل ابن عمرو دفن ابا بصير رضي الله ابی بصیر داره.
نه این ابی بصیر اینا با غیر از ابو بصیر ابی بصیر
رضی الله علیه سلام.
آره این ابو بصیر
ابو بصیر داره نه اون کار منو که داشتن دفن کردن. انا بله دفن ابو بصیر رضی الله عنه لما مات و بنا علی قبره مسجدن به سیف البحر و ذالک به محضر سلاسمعت من الاصحاب
من الصحابه، یعنی 300 تا از صحابه بودن اینم براش ذریح درست کردن. خب چطوری ممکنه
مسجد
مسجد درست کنده
چون و هزا اسناد صحیح کلهو ائمت و صفات و مثل حضرت لا یخفا لا یخفا علی رسول
الله. میخواد امضا بگیره ها، امضای رسول الله هم براش بگیره. میگه 300 تا صحابه بودن وقتی که بنای بر قبل ایشون هم که شده قبر ابو بصیر و امر به اخراج قبر از مسجد هم نشده، امر به نبش قبر هم نشده
و مزالک
یعنی امر به هر کدوم از اینا یعنی چی؟ آها
یعنی مخالفت و نهی از
یعنی آقا اینجا مسجده، تو مسجد چرا؟ آقا مسجد رو که دیگه نمیشه دست ایزده این آدمه رو باید تو مسجد ببری بیرون.
نه اصلا حضرت نه میکرد بار بعد اتفاق نفتیم دیگه مسجد درست نکنید بالا سر میگید. و مزالک لم یرد انه صلی الله علیه وسلم امر به اخراج القبر من المسجد او نفت.
خب پس اینجا یه روایت داشتن، خب یه روایت از اصحاب، روایت بعدی از نبی اکرم دارن تو مسجد الخیف قبر سبعین نبی هم. خب دیگه شما خود اینقدر از مسجد خیف داری میگی که چه مسجدی و چقدر ثواب داره نماز خوندن توش، بعد میگی 70 تا نبی اونجا دفنه.
وقت بخونمش
وقت ثبت
فی الاثار ان سیدنا اسماعیل علیه السلام و امه هاجر رضی الله عنها قد دفنا فی الحجر من بیت الحرام و هذا هو الذی ذکره ثقات المورخین و اعتمده و اعتماد علماء و سیر.
این هم معلومه دیگه آقا تا دلتون بخواد ما شواهد داریم داله بر این که اینجا قبر حضرت اسماعیل و حضرت هاجر بوده. ولم یعمر به نفش حاضر القبور به اخراج آمن مسجد الفکر. آخه میدونی این سلفی آنان هر بشون این میگن اینجا مسجد نفش قبر باید بکنیم، جنازه اینا رو در بیاریم بذاریم بیرون.
و قبر نبی و سلام میشماره دیگه، میگه تو سیرو و منتظمونه.
خب اینا شد روایت. آقا اول آیه رو گفت، آیه حل شد،
میگه داره جواب سیره.
خب رفت روی سیره خود نبی اکرم بر. یعنی روایات اهل پیامبر اکرم از خود نبی اکرم ما تایید داریم. اما فعل الصحابه
و اما فعل الصحابه فقط حکاه امام المالک موطع بلاغا صحیحا
فی الموطع
بلاغا صحیحا عند مذکر اختلاف الصحابه فی مکان دفن نبی صلی الله علیه و سلم فقال ناس یدفن عند المنبر.
اینو باید خیلی مهمه، اینو باید موطع، چون میدونی مالک فقیه چیه؟
حکومت
مدینه است. نه مالک از این جهت مهمه ظاهر نظرش در مورد اتفاقاتی که تو مدینه افتاده، روایت و تفسیری که در نهایت مالک داره میپذیره در مورد ماجرای دفن نبی اکرم و مدفن نبی اکرم اینه. بخونید.
فقال ناس یدفن عند المنبر و قال الاخرون یدفن بالرقی. فجاء ابوبکر.
یکی ببینید چقدر قولا مختلف، یکی میگه بذاریم کنار منبر، اون یکی دیگه میگه نه ببر تو اون قبرستون با بقیه دفن کن.
فقال ابوبکر فقال سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول ما دفن نبی قط الا فی مکانه الذی توفی فیه فحفر له فی بل منبرو فی المسجد.
آره. حالا آقا فعلا ما الان گفتیم اساسا شما، ما الان به دنبال نیستیم ببینیم ماجرا چی بوده و چه شد که در اونجا دفن شد نبی اکرم تو خونه عایشه.
نقلای ما که تو کنم حتی غیر ما تو تاریخ یعقوب اینا همش داره که وقتی از امیر مسئول دفن و کفن و اینا بودن اونا اصلا نبودن، فقط ابوبکر نسبا بود که خبردار که شد اونم رفت
و مسئول کفن. دفن نه، دفن یه مقدار مسئله داریم ما سرش که آیا پیامبر اکرم و امیرالمومنین دفن میکنن بعد میان بقیه،
مثلا اونا بالا سر نماز از پیامبر نبودن
و این خودش حساسیت درست میکنه دیگه. تجهیز، ما روایتی که داریم در مورد تجهیزه، در مورد تجهیزه، در مورد دفن نیست. در هر حال من اصلا الان نمیخوام توی اون بره و اون موقعیتی که نقلها و بسیار بالا و پایین داره و حساسیت هم بسیار بالاست، جزئیات اتفاقات اون لحظه رحلت نبی اکرم تا شهادت زهرا سلام الله علیها روی باب بابش کلی مناقشه و دعوا وجود داره. حساسه دیگه، حساسه دوستان. الان ما نمیخوام وارد اون بشیم. الان مسئله ما اینه، ذهنیت مقبول عند الفقهاء فی المدینه روشنه؟ میخوام ببینیم فقهای مدینه چی فهمید، چی مقبول بوده پیششون. حرف مقبول پیششون، من کار ندارم ابوبکر اومده همچین حرف زده نزده، مهم اینه که مالک به عنوان فقیه مدینه جنبندی نهایی که توی اون دوره، یعنی دوره‌ای که زمان امام صادق علیه السلام تقریبا، اینشون میاد میگه این اختلاف بوده، داره گزارش میده، میگه این اختلاف بوده، یه عده میگفتن عند المنبر، یه عده میگفتن بالبقی. فجاء ابوبکر گفتش که کجا ما دفن نبی قد تو الا فی مکان الذی توفی فی. مکان الذی توفی فی چی بوده؟ حجره عایشه بوده.
و حفر له فی هذا المکان و المنبر و المسجد و
المنبر من المسجد قطعا
و المنبر من المسجد قطعا ولم یمکن احد من الصحابه هذا الاختلاف.
فهمیدین چی شد؟ خب شما میگه اتفاقا همین داله برای اینه که تو مسجد نمیشه در نگرد، میگه نه بقیه اعتراض کردن که چرا تو مسجد خود پیغمبر نهی کرده، میگه نه نه نه، استدلال ابوبکر نبود که تو مسجد دفن نکنین چرا، چون لعن الله الیهود و این حرفا، نه میگه من از پیغمبر شنیدم که انا وصیت پیغمبر رو جناب ابوبکر پیش ایشونه که آقا همون جایی دفن بکنی که فوت کرده، اونجایی که فوت کرده کجا؟ خونه عایشه است دیگه، خونه دختر من دیگه، روشنه؟
بله. و قال نما عدل عنه ابو بکر تطبیقا لامر النبی صلی الله علیه و سلم ان یفتن حیث قبضت روحه الشریف صلی الله علیه و سلم فدخن فی حجرته عائشه انها المتصله به المسجد الذي يصلي فيه المسلمون و هزا هو نفس و وضع المساجد المتصله به حجرات ازرحت الاولیاء و سالین فی زماننا.
همه میگه آقا شما الان مساجد متصله به حجرات ازرحه اولیاء و سالین فی زماننا هزا نگاه کنید، اینا دفن میشدن بعد کنار شیوا میکنن مسجد درست میشد. خب حالا یه عده میگن
چی داره استاد نام کنه فی زماننا، اینو مالک داره میگه؟
نه اینو خود الازهر داره میگه در مقابل اون تلقیه، میگه آقا این اتفاق افتاده خیلی از اون بودن خیلی از اول. اولا پس اون موقع صحابه نگفتن چه امر خیلی حساسیت برانگیزی، فعلا رو فعل صحابه اصلا میگه فعل صحابه بعد از رحلت نبی، فعل صحابه زمان نبی اکرم اثبات کننده تقریر نبی اکرم، اون آورد توی سیره نبی اکرم، این فعل صحابه بعد از رحلت نبی اکرم مستند چجوری قرار میگیره؟ اینا میگن بابا پیغمبر این صحابه رو تربیت کرد، این رفتار اینا خودش داله بر چیه؟ شرعیت این امره. بله این سیره متشرعه ما. خب حالا یه عده دیگه میگن آقا این فقط برای پیامبر اکرم بوده نه برای صالحین، و اما دعوا خصوصیتی داره که
فهیا غیر صحیح است، لانها دعوا لا دلیل علیها بل هی باطله قطعا به دفن ابی بکر و عمر فی هذه الحجره التي كانت عائشه تعيش فيها و تصلي فيها صلواتها صلوات علی محفوظه و المندوبه.
میگه بالاخره اینا می اومدن اولا این دو نفر که اونجا دفن شدن، پس اینم جز سیره چیز بوده صحابه بوده. دوم این که خود عایشه که همونجا نماز میخون، خود همون حجره نماز میخون.
بله فکان از
آلکه کشکتن نایمد بهش بوده تو چرا اینجا داری نماز میخون؟ اتخذ و قبور انبیاء هم مساجد و اینا. خب
من صحابه رضی الله عنهم علا جوازهی و من اجماع الامت الفعلی و اقرار علماء حال ذالک صلات المسلمین سلفن و خلفن فی مسجد سیدنا رسول الله صلی الله علیه و سلم و المساجد التي بها ازرحتون من غیر نکیرن و
یه نفرم نیومده منکر این بشه. خب همه دارن این کارو میکنن
و اقرار العلماء من لدن الفقهاء السبعه بالمدينه المنوره الذي وافقوا على ادخال الحجره النبي نبویت شریفه الى المسجد النبوی سنت ثمانن و ثمانین
سال 880. خب 88 هجری چه اتفاقی میفته؟ این حجره میاد داخل خود مسجد. خب همین تکه اولی که گفتم این حجره میاد یه راه دیگه پشتش باز میشه، اینا میام داخل خود مسجد. ذالک به امر الولید ابن عبدالمطلب عاملی علی المدینه نزل عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله ولم يعترض منهم الا سيد ابن مسيب لا لانه يرى حرمه الصلاه في المساجد الذي بها قبور، نه بل لانه كان يريد ان تبقى حجرات النبي كما هي.
آها اصلا
بابا دست نزنین این خونه پیغمبر و خونه حضرت زهرا اینا، دست نزنین بذارین همونطوری که بوده بمونه، تو برای چی داری خراب میکنی؟ کما هی یطلع علیه، یعنی اختلاف سر این نبوده که میخواد اونجا مسجد بشه و شما چرا دارین مسجد اضافه میکنین، حق
دارین. تربیتی بوده.
کما هی بیشتر حرمت قائل بوده این بنده خدا. بعد کما هی یطلع علیه المسلمون حتی یزهد فی الدنیا، بیان ببینن نگاه کن پیغمبر چه خونه ای داشته. البته عمر بن عبدالعزیز هم درنگ بوده دیگه، بوده جمعش کنیم نه الان این زهد رو ببینن میگن اون پادشاه بوده منم پادشاه بودم، نمیشه جور در نمیاد. حتی یزهدو فی دنیا و یعملو کیف کان یعیش نبی هم صلی الله علیه و آله و سلم. همین الان میشن بسته دیگه، همین الان شما حجره این پیامبر اکرم جاش حداقل حدودش معلومه با دو تا خونه است، خونه از زهرا خونه بینی و بدلا ما حاضریم با چهار تا بچه توی همچون خونه زندگی بکنیم قد و نیم قد، خونه از زهرا رو میگن نصفش. خب اینو دوستان بعدا خودتون بخونید، بیشتر از چه بابی دارم میگم از این باب که بعدا اقوال فقهای شیعه رو میخونیم میبینیم که چقدر شبیه همین بیاناتی که الان خوندیم دارن
فتواشونه با مردم جوری اجتهادی صحبت میکنن.
آره آره، اصلا که این سایت رو شما یکم زیرو رو کنید دوستان، یکم فضای اهل سنت حقیقی رو، حقیقی یعنی بطن اصلی اهل سنت دستتون بیاد، بعد ببینید چقدر با ما اختلاف داره.
خیلی فنی اصلا داره فقاهت میکنه، فنی اونا دیگه.
نه همه حرفا رو که اینجا نمیزنه، ولی سعی میکنه اقناع بکنه مخاطبی که یه مقدار بالاخره چم و خمه، چون طرف اینا دلیلی داره دارن این کارو میکنن، طرف مقابل وهابیه اومده با استدلال حرف اینا رو رد کرده، اینا اگه با استدلال رد نکنن افکار عمومی همراه نمیشه، مجبورن وارد این فضا بشن. صلی الله علی محمد و آله.
آجا اون قسمت فتوا رو که این الفتاوی و الوحس اینکه بزنید اینجا رو بزنید از ره مثلا خودش میاره موضوعات، اینش هم خیلی خوبه. الان مثلا همین بزنم
نه تای دست تای دو نقطه بازده او الاضرح اولا حمزه الو باید
مثلا حکم و شد رحال و زیارت و امتر مثلا یه کلی فتاوار خودش میده تواف بالقبور.
حالا اگه یه سری چی بخواه این چیزه که دندونگی رو خوب بود و یه بفتیم تو گروه
من سوال من این بود که من الان چطور هستم با جهان اهل سنت، مثلا جریان شناسی نمیخواستم، جریان شناسی رو کرده بودی برام این دو خواهد بگید این سایت این مدل
آره از کار آره. چند تا سایت دررسنی های مال سنی های
این مکتبت رو شامله از اون اول هم که نرم افزارش بود اون مخ بود
متاسفانه
هیچ کاری نمیشه
نه اون نه اینا زودتر از ما شروع کردن، ولی از اینا اگر که پولاشون رو خرج از اینا نمی‌کردن الان مکتب شامل خیلی قدرت بالایی داشت. و می‌دونید مکتب شامل اگه قدرت سیستمش بالا بیاد به نفع ماست، به نفع شیعه است
قطعاً. بله شاید اصلا مرشوم هم حالت
کلامی نه 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 قصه سیاسی نبوده،
بس کلامی که
آره
الان این بیاد بالا دیگه